أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در راه پروردگار و پیمود علی راه که از طرفی میتوانیم بگوییم مشکل ترین کاری و از طرفی آسان ترین کار. مشکل ترین کار برای اینکه نفس انسان به امور متکثره این عالم عادت کرده، به شهوت و غفلت و رنگ و بوی دنیا عادت کرده و انسان از همه اینها باید ببره برای خدا. خود مشکل ترین کار، آسان ترین کار برای اینکه این عادت و انسی که انسان با این امور متکثره دنیا داره، اینها سعادت انسان نیست، اینها وبال، اینها گرفتاری است، اینها ظلمت و ناراحتی و پیوستن به خدا، گذشته از اینها رفتن به عالم سعه و اطلاق و رفتن به روح و رحمت و مضافن به اینکه خدا دست گیره و ارتباط با خدا، بس آسان ترین کاره. اون وقت در این را چند چیز که در همین رسالی رو بلباب یا سیر و سلوک مرحوم بحر العلوم ذکر شده، چند چیز در اونجا باید رعایت بشه که البته چند تاش که حالا مهمه من عرض میکنم. محاسبه میخواد، ذکر میخواد، عبادت هست، هر میشود که اینها مرحوم فیض 25 تا آورده در بلباب و همون سیر بحر العلوم 25 شرایطی که هست، ولی چند تاش که خیلی مهمه اینها رو انسان همیشه باید در نظر داشته باشه و تا آخر سلوک هم ممد و معد کاره حالا اجمالا عرض میشه. یکی از اونها همت بلند، یعنی انسان در این راه فقط باید خدا را در نظر بگیرد و بس، و کار برای خدا بود. از خدا تنازل نکنه، به چیز مادون خدا انسان قانع نشه و کاری برای غیر خدا نکنه. مثلا چون انسان هر کاری که بکنه برای غیر خدا نفسش آرام نمیگیره و در مقابل عمل که انسان برای غیر خدا انجام داده، اون مقصد و مقصود انسان که به انسان رسیده، انسان رو اشباع نمی کنه. چون مزد انسان همون هدف و مقصدیست که انسان عمل رو برای او انجام میده. مثلا اگر کسی عملی انجام داد برای اینکه به او بگن عالم، آب این عالمه، او در روز قیامت این از خدا چه بهره‌ای داره؟ خب میگن که در دنیا بهت گفتن دیگه، برای ما چی آوردیم؟ اگر کسی انفاق کنه، سفره‌ها بیاندازه برای اینکه بگن آقا این شخص متعینی اهل انفاق، به مستضعفین کمک میکنه، پول داره، خب اینا رو گفتن دیگه. برای این خدا انسان چه بود؟ و اما اگر انسان کار رو انجام داد برای خدا، مقصد از این عمل خدا بود، پس مزد انسان چی؟ خود خدا. تمام. انسان اون چرا که خودش رو با او معاوضه میکنه فقط خداست، فقط محبت خداست و عشق خدا و ذکر خدا و یاد خدا. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، انسان به هر چه مادون خدا تنازل کنه و قانع بشه و کار رو برای غیر خدا انجام بده، نفس انسان اشباع نمیشه، گرسنگی و تشنگیش از بین نمیره و به هدف هم نرسه. سالک باید کار رو برای خدا انجام بده، نماز میخونه، روزه میگیره، انفاق میکنه، ذکر میکنه، فقط برای خدا، چون گفتی انجام بده، من عبدم باید انجام بدم. نه برای اینکه من این کارها رو میکنم برای اینکه مثلا خواب خوب ببینم، چون طبعا نفس انسان که تزکیه میشه خواب خوب میبینه دیگه، ولی به این قصد انسان نباید کار کنه. من مکاشفه پیدا کنم، مثلا در بیداری از بعضی از معانی اطلاع پیدا کنم یا من یه حالی پیدا کنم که از افکار و اذهان و خاطرات مردم خبر بدم، ذهن مردم رو بخونم که آقا شما دیروز چیکار کردی، فردا چیکار کردی. یا انسان این عمل رو انجام بده که کیمیا پیدا کنه، لیمیا پیدا کنه، یا این که فرض کنید که مریضی را به یک اراده شفا بده، یا تصرفی در مواد کائنات بکنه، مثلا به یه اراده کوهی را خراب کنه، قطاری را بید و امثال اینها. اینها در سیر سوی راه ارکان و خدا نیست، چون اینها مقاصدی همه کوچه و مادون خدا، و در راه ارکان فقط مقصد لقاء خدا و فرقناع در ذات خدا و ارکان خدا. اینا همه، حالا فرض کنید که انسان یه زحمتی کشید و اطلاع پیدا کرد که مثلا این کبوتر ماده و نر کردن دارن رو هوا میپرن با هم چی میکنن، خبرم داد که درست هم بود، زبان مرغان هم میدانه و عملی هم برای انجام داد و اطلاع هم داد درست بود. خب این برای نفس انسان چه کمالی؟ نفس برای نفس انسان کمال نیست، این کمالیست مانند سایه علومی که مردم در دنیا دارن، مال دنیا. بعضی ها مثلا خبر میگیرن از اون طرف دنیا به واسطه همین دستگاه هایی که ساختن، رادیو و رادار و پرانی حرف ها، و بعضی ها مثلا با نفس خود اطلاع پیدا میکنن از بعضی از مقیبات و کبوتر با همین چی میگن، یا پشت پلان کوه چیست. اینها یک علومیست مال دنیا و حدش تا هنگام مرگ، و انسان که از اینجا رفت نفس کمال واسطه این پیدا نکرده، قربه به خدا پیدا نکرده، پس مونده اینجا مال نسایی. حضرت صادق علیه السلام یکی از همین جوکیه ها بود که مرتاز بود و فلان، خدمت حضرت رسید و حضرت گفت من برای
مسلمون
مسلمون مسلمون مشرک، و گفت که من از فلان چیز خبر میدم و فلان چیز خبر میدم و علم غیب میدانم و فلان حرفا. رو حضرت گفتن خب بگم که از من چیز خود فکری کرد و گفت این تخمه فلان کبوتر است در پشت فلان کوه در فلان جای بود، چون الان به تمام این دامن نظر کردم دیدم همه چیز به جای خود هست الا اون تخمه کبوتر نیست و در دست جور دقیق کبوتر. حضرت باز کردن گفتن که به چه چیز به این مقام رسیدی؟ گفت ترک نفس کردم. حضرت گفتن اسلام بیار، گفت نمی آور. حضرت گفتن ترک نفس کن، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. دیدم بودی حضرت دو مرتبه دست را زد، گفت اصلا چی؟ هر چی فکر کرد گفت نمی فهمم. حضرت گفت کردن، گفتن همون تو خون مرده نگاه کن، این تمام شما تعلی کار این به توحید رسید، یعنی به همین اشهد ان لا اله الا الله به یک نور توحیدی رسید و ارتباطی با پروردگار پیدا کرد که این علوم در مقابل او صفر بود و هر چه بود اینها از دستش رفت، چون اون علوم و مدارک علوم مدارکی است که مال اینجاست، مال عالم ماده است، اونها را به دست آورده، زحمت کشیده روش، منهای خدا بدون اتصال به توحید، این الان در اون نقطه توحید، در اون ذروه توحید، اون چه از اونجا به این عنایت بشه قیمت داره و برای این باقی میمونه. با اندکم ینفد و ما اندالله با اون شما از بین میرون پیش خداست باقی میمونه. حضرت که به نور الهی وعداشن تو خون و قنشون اشتادن، این برای حضرت باقی مون. ولذا در دفعه دویوم هم که نشون داده همون تو خور بود دیگه و بر همه دنیا هم اطلاع داشتن، ولی برای او باقی نبود چون راج اشتباه. اسلام که آورد به توحید رسید. این علوم متکسره یه زایعی که ناشی از ظلمت نفسه، اینها همه از بین رفت و نفسش پاک. حالا از این به بعد در عالم توحید اون چه بود افاده بشه از نامی خداست و اونها علوم حقه حقیقی سیده. انسان کار برای خدا باید بکنه، بنده برای مولا باید کار بکنه. بنده اختیارش مال خودش نیست، بنده ملک خداست، کار برای خدا بکنه و کاری که انجام بده برای غیر خدا، این قیمت و ارزشش مساوی با همون مقصدش. اگر انسان به کسی سلام کرد که او به انسان سلام کنه، قیمت سلام انسان سلام کردن اوست، مزدش اوست، توقع زیادی در اون نداره. اما اگر کسی سلام کرد فقط برای اینکه دل او شاد بشه، او خوشحال بشه، یا یه دعایی درباره او کرده، حالا میخواد او به انسان سلام کنه میخواد نکنه، یه معنی عالی داره. انسان بعد از عبادات کارهای خوب انجام میده برای اینکه مثلا خدا انسان رو به بهشت ببره. خیلی خوب، بهشت خیلی خوب، ولی اون عملی که انسان انجام داده برای بهشت، نفس بهشت منهای خدا نفس، نه اینکه وقتی بهشت این ظهور خداست، تجلی خداست، مورد اراده و مشیت خداست، بهشت مخلوق خداست، در تمام شؤونات بهشت آیت خدا و تجلی خدا نموداره و این بهشتی که میده خدا میده و انسان که قبول میکنه چون مورد امضا و رضای او بوده، نه، ولی کسی انجام میده کار فقط برای این، برای اون لذات بهشتی و اینها. اگر کسی کار برای انجام بده، اون بهشت و خدا امیده ها اون کار رو برای او انجام داده، اما از او بالاتر دیگه حق نداره. نمیتونه بگه آقا منم لقای تو را میخوام، چرا من تو بهشت آوردی دیگه من رو به لقای خود موفق نکردی، من رو مورد مقام رضوان خود قرار ندادی، رضی الله عنهم و رضوا عن درباره من چرا ستم میکنی. خدا میگه که این عمل انجام بده برای چی؟ برای رول این درخت جنون رجیمان نهار بسم الله. و اگر کسی عمل انجام بده خوف از جهنم، بازم خدا اون مسلم با آتش نمیبره دیگه، خدا جهنم نمیبره توش دیگه، ولی در روز قیامت نمیتونه از خدا طلب کنه خدا من لقای تو رو میخوام، بیام با تو هم نشین بشم و هم گفتگو بشم و تلیم الله بشم، تو برای این انجام ندادی، برای خوب انجام دادی، ما هم جهنم نمیبره. امیر المومنین علیه السلام میخواد مردم سه دسته هستن، یک عده خدا را عبادت میکنن برای طمع بهشت، این عبادت عرض میشود که بله تجاره طالب، و یک عده خدا را عبادت میکنن ترس جهنم، و این عبادت بندگان و غلامهایی است که از ترس مولاشون کار انجام، یک عده مردم را عبادت میکنن حبله، ما تو رو میخوان، نه اینکه طاقت جهنم هم داریم، نه اینکه از بهشت هم خوشمون نمیاد، نه طاقت جهنم نداری، مرم بیاری تو آتش طاقت نداری، ولی ما کار رو برای تو انجام میدیم، عملمون معاوضه عملمون، نیتمون، عقیدتمون خود تو هستی، محبت تو، ما بنده تو هستیم و برای تو کار انجام. حالا میخوای جهنم ببر، میخوای بهشت ببر، ما به این کارا کار نداریم دیگه، ما به این کارها کار نداریم، ما برای تو حرکت میکنیم. در عالم عرفان سالک باید کار رو برای خدا انجام بده. خدایی ناکرده نیتی نداشته باشه که عمل انجام میدم که خواب خوب ببینم، مکاشفه پیدا کنم، حالم خوب بشه، مقامات و درجات پیدا کنم، در روز قیامت مرا بر منبر وسیله بنشانن یا مقام شفاعت به من بدن یا همنشین ملائکه بشم. ابدا این حرفا نیست در مسئله. من کار میکنم برای خدا. اگر جبرائیل بیاد برای ساله و بگوید آه تو چی میخوایی، ما به دیدی خدا منو معمول کرده که ببریم بهشت بگردونیم، از این بالاتر میگه دیگه. آدم باید چی بگه؟ بگه من بنده خدا هستم و مولای من خود خدا هست و من غیر از خدا هیچ نمیخوام. اگر بیاد بگه آقا من مقام شفاعت رو خدا میخواد به تو بده، قبول کن، باید بگه من بنده خدا هست. داد داد و داد اختیار بود. من در مقابل پروردگار نمیام اختیار کنم، من اختیار مقام شفاعت کبرا رو بکنم در مقابل پروردگار نمانم. آقا جبرئیل آمده که الان روزی تو بدون زحمت میرسه، بدون زحمت، زحمت خدا به تو روزی میده، هم چیزی میخواد. و اگر این انسان بگه بله میدن، نه این خیال نکنه بدن، میدن، ولی همون مسئله تمام شد. مرحوم قاضی رحمت الله علیه از بزرگان و عرفا و از اساتید و از افراد نادره قرن بوده. یا آمد ابراهیمی بود عرب، این عرب بود، این در وهله اولی که به مرحوم قاضی رسید و اینها اهل ساکنه کاظمین بود، میومد خدمت مرحوم قاضی دستور میگرفت و میرن. این اولی که خدمت مرحوم قاضی رسید، مرحوم قاضی از اون شبت که از مسجد کوفه کنار شط پیاده بیرفتن برای مسجد سهله. مرحوم قاضی خیلی مسجد سهله زیاد میرفتن، شبها میموندن عبادت. پیرمردم بود مرحوم قاضی دیگه، آرام آرام کنار شط میرفتن تا مسجد سهله. این میز ابراهیم عرب که به اونشان برخورد میکنه و تعاضا میکنه و دستور میخواد و یاد خدمت ایشون میگه آمدیم خودمون خدمت جنابالی و دستور و قرآنی حرفا از میشود که و خودش هم کار کرده بوده، ریاضت کشیده بوده پیش بعضی از ارباب معرفت اینها رفته بوده، ولی خب دستش به جای نرسیده بوده و خدمت این بزرگ رسیده که انشاءالله کارش گشاده بشه و گشوده بشه و به اون مقصد حقیقی عرفان تو که محض پروردگار برسده. یعنی اون کلاس‌های قبلی مقدماتی بوده برای این کار. مرحوم قاضی سوالاتی میکنند و اینها با هم دیگه هم دارن حرکت میکنند کنار شهر تا اینکه نزدیک مسجد سهله میرسند. مرحوم قاضی میفرماید خب بگو ببینم شما شغلت چیست؟ ایشان فرمود من شغلی ندارم. تو شغلی نداری؟ خب برای اینکه من هر چه بخواهم همون وقت برام فراهمه. تماشا کنی الان ماهی از آب میفته بیرون. تا این جمله رو گفت یه ماهی از شرط خودشو بلند کرد انداخت رو خواهد. خب هر وقت ما هر چی بخواهیم این طور برم. برای ما قاضی هیچ نگفتن دیگه. صحبت کردن تا مسجد سهله و نشستن و دستورات و داد و اینها. بعد من مقاضی بودم باید کار کنیم، در اسلام کار هست و این کار رو بکنیم. و همین که ماهی افتاد روی خاک، از اون به بعد دیگه برای مرحوم آدم میز ابراهیم عرب اون
میخواست
نبود، یعنی هرچی میخواست نمیشد، ماهی میخواست نمیافتاد، گندم میخواست، نان میخواست، آب میخواست، هیچ تموم شد. مرحوم قاضی در همون وقت اون چی بود از دستش گرفت، تجربه دیدم. چون این الان در صراط توحید میخواد بیاد. صراط توحید یعنی چی؟ این بندگی، بنده بنده خدا، ماهی میخوام، مرغ میخوام، یا این که فلان غذا میخوام به کار برکنم، حرفا چی؟ بنده باید بینه خدا چی گفته، پیغمبرش چی گفته. با یک اراده اگر تمام سفره‌های رنگین دنیا براش حاضر باشه، این باید بگه من نان و سرکه بخورم چون خدا گفته، باید بگه من بیل به دوش میگیرم مثل امیرالمومنین میرم، عرض میشود که قنات حفظ میکنم، درخت خرما میکنم، برای اینکه مولای من به این راضی. مسئله از این قراره. ولی زمان میبینیم که این مسائل در نزد اولیاء خدا به ائمه اکها و امیر مومنین ها که اکملش بود، اونها به یه اراده مرده زنده میکردن. چطور امیر مومنین علیه السلام بیل دست میگیره و میره توی نخلستان و درخت خرما میکاره و میره تو قنات و عرق میریزه و فلان این حرفا، نمیدونه به یه اراده بگه ها مثل امید ابراهیم عربی ماهی بپره از شد بیرون رو برداره صحبش کنه بود. اون وقت اون درجات و اون مقاماتی که اونها دارن صد هزار نفر مثل امید ابراهیم عرب ندارن، و اون کسی که باید به مقام توحید برسه باید از اینها بگذره. و مثل هم ابراهیم که همین که این مقامات را مرحوم قاضی دستشون گرفت و در دست عالم توحید واردش کرد، خیلی حالات عجیب و غریب و حالات توحید داد. من حامد ابراهیم عرب رو ندیده بودم، ولی همون وقتی که در نجف بودم ایشون فوت کرد و در کاظم این هم بر گرفتش در یک چراغانی که از اعیاد داشت توی جلوی دکان اینها چراغانی میکرد، بعد گرفتش از دنیا رفت و مرد بزرگی بود. ایشون یعنی به توحید رسیده بود. در عالم عرفان و سید و سلوک کار برای خدا باید باشد. خواب دید انسان خواب خوب دید، ندید نباید به دنبال مکاشفه پیدا کرد. خدا داد اگر نداد نباید به دنبال. اون که خدا خودش بدهد قیمت داره، نه اون که انسان طلب کنه. پس طلب غیر خدا از اول میری کنار. اون خوابی که انسان میبیند خواب خوب، بدون این که انسان در ذهن خود دنبال کرده باشه، اون مکاشفه خوب، اون برخورده با ارواح مجرده خوب، اون مشاهده عالم انوار خوب که انسان دنبال نکرده و نخواسته باشه و خود به خود پروردگار برای انسان آمده باشه، او قیمت داره. پس صالح از اول سلوک تا آخر سلوک غیر از خدا رو نباید در نظر داشته باشه، برای غیر از خدا نباید کار کنه، چیزی را معادل خدا نباید قرار بده، عمل خودش را به مادون خدا نباید عوض کنه. هر چی در راه پیدا شد شد، و اگرم پیدا نشد نشد، نه پیدا شدنش علامت قربه و نه پیدا نشدنش علامت بعد. علامت قرب توجه به خداست، ذکر خداست، وارد شدن در حرم خداست، و علامت بعد عدم میل به عبادت، عدم میل به ذکر خداست، به یاد خداست، میل به امور متکثره و شهوانیه و غفلت و اعراض از خدا و حب جاه و مال و ریاست، و یا اینکه حب همون انوار قاهره و نورانیه و اینها که حجاب‌های نورانی اینها همه از بین میره و فقط خدا میماند و بس. این علامت قربه. و لذا اللهم ارزقنا التجافی اندار الغرور و الانابه الى دار القلوب و الاستعداد للموت قبل نزوله. علامت صحیح طریق اینه که انسان در خودش، در باطن خودش، در نفس خودش هی ببینه به اون عالم میلش بیشتره، به عالم معنا، به عالم حقیقت، به عالم نور، به عالم پاکی، به عالم صدق، به عالم خلوص. و از این عالم کثرت و دار و غروب اعتبارات، مصلحت اندیشی های بی خود، این جنگ و نزاعی که میان نفوس هست برای اینکه برای دیگر غلبه کنند و این رو بکوب و این رو بکوب و این مقامش بالاتر بشه، اون مقامش بالاتر بشه، این مال زیادتر به دست بیاره و این حرفا، تا اینکه بالاخره انسان بمیره. این ها نباید باشه علامت صحت طریق، این که توجه انسان به اون عالم زیادتر باشه و از این عالم هی پهلو تویی کند، هی پهلو تویی کند و قبل از این که اون موت برسد انسان مستعد کنه، یعنی حرکت به سوی عالم مجردات را، حرکت به سوی عالم قدس و عالم خروس را قبل از این که مرد برسد انسان در خودش. این علامت صحت طریقه. حالا بیخواد انسان فرش داشته باشه، بیخواد نداشته باشه، نه داشتن فرش مضر است و نه نداشتن فرش مفید. مسئله از این مسائل میاد بالاتر، این است که انسان میشه بنده پروردگار. فرش روی زمینه نه در دل انسان. اگر فرش آمد در دل، زنجیرهای فرش به دل بسته شد، این آفته. حالا فرش نمیخواد باشه، گلیم هم باشه، حسیر هم باشه، همین. اگر انسان روش بشینه و زنجیرهای اونها به دل بسته باشه و در قلب انسان حسیر و گلیم باشه، اون آتش. اما اگر فرش باشه و زنجیرهاش به دل بسته نبود، انسان میگه این فرش باید بنشینه، چون خدا گفته، چون مثلا از این فرش های معمولی انسانی قدری پایین تر دیگه در بین عرف و عادت یه خود انسان رو زاهد منش میدانند و زاهد منش تلقی میکنند و به انسان وجهه مقدس معامی میدند و انسان هم در عرف و عادت و رسومات نه خیلی باید بره بالا که از غلوب بشه، نه قد بیاره پایین که انگشتنمای مردم بشه، یعنی ای آقای زاهد رو نگاه کن، زبان مردم رو منده و کار خود شروع کنه. لذا این هم باید ضرر نداره. انسان خانه‌ای داشته باشه، مسکنی باشه برای رفع احتیاج خودش و ایالاته و دست دغدغه اجاره نشینی خالص بشه و فکرش راحت باشه، اینا همه در حساب خداست و در حساب نفس و شیطان نیست. اما اگر نه، انسان یک گلیم داشته باشه، یک کوه داشته باشه، اون وقت این رو بهش حساب قائل میشه. امر خدا میاد بده، انسان نمیتونه بده، یه اینجا که اینطور کنه، انسان نمیکنه. یه درویشیست که به اون تبرزینش یا به اون کشکولش علاقه داره، این حجاب بین خود و خدا، همین کشکولش و همین تبرزینش حجابه. ولی یکی نه، این فرض کنید که در باغ هم نشسته، کنار جوی آب هم نشسته و ولی که اصلا حساب با این حرفا نداره، همش غرق عالم نور است و انوار. مسئله عرفان مسئله دقیق و لطیف و ظریف و حساب شده و بر اساس توهم و تخیل و ساختگی و تصنع نیست. یک مسئله است متحقق به حق، چون حرکت به سوی حقه. لذا از هر چه در او شائبه موهومات و خرافات و اضافات و تعینات پست و تقیدات از اینها خارج میکنه و تمام این افکار و تخیلات کوچک و دنی را میسوزاند و حرکت میده در یک عالم عالی، در یک فکر عالی، در یک نیت عالی و در یک صراط عالی. این مال عرفان. پس انسان در این مسئله خوب باید دقت داشته باشه که اطاعت برای خداست. در رخت خواب به سجده الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و یعنی نشور، شکر بارم خداییست که بعد از اینکه مرا میرانده بود مرا زنده کرد و من الان برم به سوی خدا حرکت میکنم. نشور به سوی خدا، الحمدلله الذی رد علی روحی لأحمده و اعبده، هم اختصاص به خدایی داری که روح رو به من برگردون. برای چی؟ برای که عبادت او رو هم به جا بیارم و حمد او رو به جا بیارم. پس الان که از مرگی برگشتم، یعنی از این خوابی که بیدار شدم، برای چیست؟ برای لأحمده و اعبده. پس عبادت مال خدا، هر کاری سالک می کند دیگه برای مال خدا. این یک است. یک دیگه از چیزهایی که باز از شرایط خیلی مهمه و بایستی که سالک در نظر داشته باشه، قضیه استقامت و تحمل و صبر، تحمل مشکلات و صبر در ناملایمات، شکیبایی در ناملایمات. چون این راه دیگه راه به سوی خداست و هر راهی را که انسان میخواد بره این راه موانع. اگر از اون موانع خسته بشه خب میمونه. همین راه های مادی هم که انسان میخواد بره دیگه، اگر بخواد بره مثلا در راه به سنگلاقی برخورد کنه یا به یه رودخانهی برخورد کنه یا به یه خندقی برخورد کنه و بگه من نمیتونم عبور کنم، خب میمونه اونجا. ولی اون کسی که میخواد مکه بره باید از رودخانه عبور کنه و از خندق هم عبور کنه و بعد میشود که موانع طریق هم برطرف کنه و اون چه همت هم باید داشته باشه و بالاخره از این راه باید دیگه بگذره. در راه سیر و سلوک موانع بیشتر از همین راه های معمولی و مقاصد دنیوی، چون بازم بیشتر از نقطه نظر این میخوام عرض کنم که چون در اینجا موانع و معدات و شرایط اینها چیزهایی که با نفس آشنا هستن و انسان هم اهمیتی نمیده و عبور میکنه، ولی که چون اونجای قدی غیر معمولی هم به نظر انسان مهم میاد ایلا بیشتر هم میاد. مثلا من باب انسان کسی که میخواد پزشک بشه این موانعی داره، ولی کسی میخواد در این متخصص بشه موانع رو باید بشه، باید قربت اختیار بکنه، بایستی که مثلا عرض میشود که هزار رنج، هزار بلا، هزار مصیبت دیگه موانع داره. شب انسان میخواد مطالعه کنه، بایستی که راحتی و گردش و تفریح و همه کاراشو بذاره بیاد مثلا مطالعه کنه. اینا همه موانع صبر، تحمل، شکیب باید داشته باشه و این تا این کارها به وقت بده. کسی میخواد تاجر باشه همینطور، کسی که میخواد سلطان روی زمین بشه هزار مشکلات داره. ما خیال نکنیم مثلا این کسانی که در دنیا هم سلطانن و رئیس جمهورن با آسانی میرسن، هزار خونه دل میخورن، هزار تا سفر دریا و خشکی میکنن، خودشون در کام نهنگ قرار میدن، در دست دشمن قرار میدن، پس اینها عبور کنن و اون مقام به دستشون بیاد. در راه خدا همینه، این عبور از نفسه و از حجب ظلمانیه و نورانیه. حجب ظلمانیه مثل حب ریاست و بخل و حسد و کینه و هر بشود که این صفات رزیزهی که در نفس حب جاه و اعتبار و اینها ظلمانیست. حب نورانیه مثلا باید انسان از غرور این بگذره، انسان باید از مقامات اخروی تجاوز کنه، بره بالا برای مقصد پروردگار ها، و اگر در اونجاها به چیزی نشون دادن و نتونست عبور کنه، همونجا میمونه، صبر کنه و تحمل کنه تا بتونه عبور کنه. یک قضیه در همین مهتابان شاید نقل شده باشه، همون قضیه مرحوم آقای طباطبایی که در مسجد کوفه مشغول ذکر بودن و حضور این میاد، این خیلی عجیبه دیگه، حضور این مالی ایشون بوده، نه در مسجد کوفه مال آقای خود چیز بوده، آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، مال آقای پایگانی، بله اون در چیز دیده بودن که وارد شدن در یک باقی و استخ و دختران جوان دورشون سه بودن. اینا اینا واقعا مال اینه، باش هر کاری بکنی حلاله، حلاله، ولی اگر بکنن همینجا اون این چیزهایی که الان مال اوست و مسلبل که طبق اوست، برای اینکه به مقام عالی تر برسه، این کلاس دیگه، در این کلاس عبور میدن، تماشا بکن، مالی تو از عبور باید بکنی، اگر بمونه همینجا مونده، این باید عبور کن. ولی را عبارت صحیح بود این فرمون دیدم که اینها بر من حرامن، حرامن یعنی ممنوعن، اگر من به اینها مشغول بشم همینجا میمونم. لذا گفتن از در باقا آمدم بیرون، و خیلی خیلی این حرف صحیح و خوبیست، و خدا را شد که آمد بیرون و الا همونجا مونده. یا همون قضیه علامه طباطبایی که بیرون آمد و بگو اصلا متأثر شد که اصلا برم از این طرف آمد با تعارف کرد، و ایشون میفرمود که من تابه ها هر وقت یالون خورلین میکنم درم میسوزه، برای اون تأثری که پیدا کرد، چون متأثر شد از من، ولی چارم نیست، چون استاد دستور داده که در موقعی که متوجه به خدا هستی یاد خدا باید باش و بس. حالا این باب مثال، انسان داره نماز بکنه، توجه به حضور قلب خدا داره نیست؟ اگر یک زن زیبای درجیه که در دنیا در همون دخل بگن آه این مرد حلال است و مثلا زوجه توست و او هم تماشا کنی، جمال رو نگاه کنی، انسان در حال نماز میتونه نگاه کنه و حضور قلبی از بین میره. حالا اگر همین مسئله در ذهن آمد، در مخاشبه در ذهن آمد، در حال نماز انسانی حضور این دید و خدا هم مثل اینکه در خارج هست کنم که انسان و خدا هم، یعنی برای انسان موشنه که مال اوست و حلاله و اون رو آیا در همین مخاشبه در حال نماز پیدا میکنه، میتونه به او توجه کنه؟ نمیتونه دیگه، چون الان داری که خدا داری صحبت کنه، ماخو به همه بودی و خلوت با او یک لحظش میاده به هزاران هزار حورالعین، تمام اینها حسنشون از او، جمالشون از او، کمالشون همه ظهور او هستن، او حسنافرینه و خلاق حسنه و خلاق کماله و سالک بخواد به او کلی خوب بره. اگر اون چه در دامنه کوه سبزه است بخواد به اونجا بشینه، میمونه، یا یه خورده بره بالاتر یا یه خورده بره بالاتر، این باید بره سر اون قله توحید، و قله توحید دفترم مشکله، باید انسان تحمل سرما بکنه، تحمل گرما بکنه، عصا برداره با خودش، زاد و راهلی که عرض کردم اینها، و به انسان بگن آه کجا میری، این چه کار میکنی، چرا تو ظاهر شدی؟ بابا جان تو هم بیا مثل رؤسای دیگه دیگه این کارو بکن اون کارو بکن، آقا بر عمر خودت چیز نمی کنی، غبطه نمی خوری، اول جوانی ته، بله بیا و در این سمینار در اون سمینار تو طرف رو بکوب، از تو مقامش کمتره، درجهش کمتره، یا کلان قصر ییلاقی و اشلاقی داشته باش، یا مثلا کلان ماشین رو این الان برای تو آماده است و کلان. شیطان هم که هی میاد جلوه میده دیگه، و انسان ها اینجا خوبی خامون دیگه، کسی که میخواد بره قلعه کوه دیگه، اون که نمیتونه با خودش قالی چترمرم برداره تا رادیو تلویزیونم بذاره رو کوله، این نمیتونه بره، این باید خودتو سبک کنه. افرادی که کوفه ما هستن میگن لباسشون اصلا سبکترین لباسه، کفششون سبکترین کفشه، و مثلا غذا با خودشون نمیبرن، آب نبات میبرن یا خورما میبرن که مثلا هر وقتی گرسنه‌شون میشه خورما بخورن که قوتش زیاد باشه و اینا. و الا کسی که بخواد بره قله کوه با خودش برج فسنجون رو نمیدونم کبک هیگو و مرغ اینا برداره که نمیتونه بره برای کوه، وقت اون میرسه مقصد در توفیق هم همین وقت مشکلات هست، به توفیق خدا انسان بایستی که بشکنه، همت باید بلند آه. همت باید بلند باشه، مشکلات باید از بین بره، از خدا انسان بخواهد توکل به خدا و توسل به ائمه علیهم السلام و بالاخص توسل به حضرت امام زمان حضرت مهدی عجل الاخرج و شریف صاحب مقام ولایت کلیه و الهیه حضرت حق، که همینطوری که انسان در جلوت و خلوت و خواب و بیداری توجه به خدا میکنه، اون هم واسطه فیضه برای افاضه اون انواره، با توکل و توسل به پروردگار و ائمه موانع از بین میره. زید میاد میگه بعد میشود که امشب بیا با هم بریم فلان مجلس، فلان شب نشینی، یا فلان گعده، یا فلان جا، یا فلان جا، یا فلان جا. حالا حرام هم نیست، حرام هم قطعی نیست، حلال هم هست، ولی به درد این نمیخور، به درد این چیز جز اطلاق هم اون برای این چیزی نیست، این باید بگیره که آقا مانعی دارم نمیتوانم بیام. چون اون دیگری میاد میگه که آقا مثلا فرض بفرمایید که شما مثل اینکه سجده طویل میکنی، شما مثل اینکه صوفی شدی، با صوفیا نشستی. اون کسانی که سجده طویل میکنن صوفیا هستن، این کار چیه؟ آدم اگه به حرف اون بره تمام شد، سجده شد کجا مال صوفی ها؟ اگر این صوفی هایی که خلاصه خلاف از ممشا و طریق هم اینا از این سجده های طویل داشتن که کجا با حالشون؟ سجده طویل مال موسی بن جعفره، سجده مال سجاده، سجده مال امیر المؤمنینه، اون حالات و اون نمازها و اون غرق شدنها و این ها افسانه است. مگه برای ما این ها آوردن؟ اینا چی کار داشتن میکردن؟ این کارها یعنی چی؟ پس هر کسی که بخواد به حق متحقق بشه و یه خود خودشو پاک کنه، یه خودشو درست کنه، یه خود به خودش بیاد و یه خود خودشو به این بزرگواران نزدیک کنه، زود بیان به برچسب میزنن و بدبخت اونجور رو ثابتش میکنن. این آقا جانماز برای آفیتش رو، این آقا سجده طویل داره میکنه، این آقا داره ذکر میکنه، این آقا کم صحبت میکنه و این آقا خودشو گرفت و چرا همچی شده و بابا آقا توش از درد این خبر نداری، در درش چه خبر هست؟ خب تو مشغول کار خود هستی و این همه گرفتاری هایی که برای خود ایجاد کردی و از صبح تا به غروب هم زحمت میکشی و به قول جناب‌عالی مثلا مداد یا یه قلم رو مال بیت الماله میداره تو جیبش میبره خونش و این مقصد دیگه نیست. و تمام کارها و تعینات دنیاوی که از این تجاوز نمی کنه. من خودم یه درد دارم، درد خدا، و تا به اون نرسم آرام ندارم. شما از درد آتیجی داره من که خبر نداری، و این در خبر نشون میده من ساکت بودی. من که نمیخوام تصنعی خودم رو ساکت کنم، ولی اون غم و غصه، اون حسنی که در دل منه، اون جرقهی که افروخته شده و وجود بر آتیج زده، اون دیگه من رو نمیذاره که بتونم تو این مجالس عادی شما بیام، با شما هم بحث بشم، کرکر کنم، قهقهه بزنم، شوخی کنم، مزاح بکنم، از این غیبت کنم، از اون غیبت کنم، به این بد بگم، به اون خوب کنم، تعریف و تمجید و تکذیب بی جا بکنم. من نمیتونم دیگه کارها رو بکنم. هر چه و اینجا سب و همچنین و همچنین و همچنین تا اینکه راه طی بشه. و الا اگر انسان میسر و شکیبایی نداشته باشه، آفت از هر طرف میاد، انتقاد میاد، بدگویی میاد، تعریف بی جا میاد. انسان باید بزنه کنار، چون اگه همون تعریف بی جا در قلب نشینه مانع راه دید. صبر باید بکنه برای اینکه نپذیره و بگه راه من خدا، تعریف به درد من نمیخوره. انتقاد میاد، اون هم انسان باید بزنه کنار، بگه من کار برای خدا دارم میکنم، و وقتی میگم خدای من از کار من راضی، حالا شما انتقاد بکن. و البته من بایدم انسان حالا عرض میشوند بعدن که با مردم سر و کله بزنه ها، راه خودشو بره. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. و بندگان خدا، عباد الرحمن، بندگانی که نسبت با خدا دارن، بنده زمین و شهوت و غفلت و بنده غیر خدا نیستن، بنده خدا، این بندگان روی زمین با نرمی و سهولت و آرامش راه میرن. و زمانی هم که جاهلین به اینها خطاب کنن و برخورد کنند، اینا به سلامت میگذرن، به سلامت کار خودشو میکنه و میده. ولی فرض بفرمایید که انسان از کنار دیواری رو کوچه ای داره عبور میکنه، اونجا می سگی الواقع میکنه، انسان هیچ انسان دیدید بره با اونجا بگه آقا جان من، ای سگ چرا من این کار رو میکنی، نباید این کار رو بکنی، من به تو نظر انسان کارشو بکنه و بره دیگه، نباید خودشو به جاهلین در بیاندازه، مجادله کنه، داد بزنه، بیداد کنه و بخواد بره بر اونها استدلال کنه که آقا کار من این طور است و اون طور است و ارها. بله یه وقتی مثلا انسان با اونهای بحثی کنه برای اونها مفیده، اونها رو به خدا رسلی راهگوش های اونها. و اما نه جاهلون، جاهلن، اینها میخوان انسان را بیارن بکشن در جرگه خود، میخوان انسان رو بکشن در محیط افکار خود، میخوان انسان مثل خودشون کنه. در از میشود که از کلمات بزرگان هست که میدانی که این حیوانات طلا و اینها با خودشون دعوا میکنن، دو اینها مثلا یه جیپی که گیر بیارن سر جیپی، این سگ ها با هم دعوا میکنن، این میخواد بگیره اون میخواد بگیره، دعوا میکنن با هم دیگه. ولی وقتی یه مردی از کنار کوچه بگذره، تمام این سگ ها میان حمله میکنن به این. هم برای چیه؟ برای اینکه در خوردن جیپی اونا هم هدف هستن و خوردن جیپی مال همه شونه. و اما این مرد چون مسلکش برخلاف اونهاست، همه اونها به این حمله می کنن. چرا انسانی؟ چرا هم مسلک ما نیستی؟ چرا از طبقه ما نیستی؟ اونها که در خوردن جیفه با هم دیگه سر و صدا ندارن، همه نسبت به این انسان سر و صدا پیدا می کنن. چرا انسان؟
این مردمان جهال هم همینطور. شما با هر کس صحبت بکنی از افرادی که غیر دریفه پروردگار و سلوک خدا را دارن، یا عالم ربانی یا متعلم علی سبیل نجات که امیر المومنین فرمود، همه جان رعا، اینا انسان رو میخوان بکشن تو جریه خود. صحبتشون که بیا پیش شما، بیا هم فکر ما بشو، بیا هم ایده ما بشو، بیا هم عقیده ما بشو، بیا هم اختلاط ما بشو، بیا از ما بشو. و اگر انسان یه خود خودشو بده، قرمزش تو رو قربانی میبرنه، تیکه تیکه میکنن و میبرنه. مؤمن به نیروی ایمان و به توکل به خدا، این باید بیسته در سر جای خود محکم. المؤمن کالجبل راسخ لا تحرکه العواصف، مؤمن مثل کوه پار بر جا میمونه، تون بادها و طوفانها نمیتونه متکون بذاره. باد که میاد درخت رو حرکت میده، بعض شیروانی ها رو بلند میکنه، خانه ها رو خلاف میکنه، ولی هیچ دیدی اون بزرگترین طوفانها و شدیدترین عاصف از عواصف بر آسمان و طوفانها و عاصف های شدید کوهی رو تکون بده؟ دیگه مؤمن اینطور کل جبل راسخ رزش باد، ولو طوفان باشه، ولو طوفان های شدید باشه، کوه رو نمیتونه تکون بده. این مؤمن الان در اون صراط حق با نیروی حق داره حرکت میکنه و در قلبش تشخیص داده صراط چیه و راه چیه و تمام این عواصف، این افکار، این خیالات، این دعوت ها، این ها بهش میرسه و با قلب خودش قیاس میگه که نه این ها غلطه، من اگر برم تو راه حروم میشم، خانی میشم. این کسی که من رو به یک ساعت مثلا به فلان جا دعوت کرده، این نتیجه زایع شدن یک ساعتی، نه تنها یک ساعت، به اندازه این یک ساعت روح من و نفس من رفته توی اون مسیر و من از کار خودم افتادم. من باید بر همین صراط ایمان باشم و حرکت کنم اون وقت. در این صورت این موفق میشه. یک حکایتی داره در مشبت که خیلی خوب حکایت عطار، شیخ عطار در منطق و تی. این حکایت این است که اصلا منطق و تر مجموعه، منطق و تر مجموعش همین حکایت است که این است که مرغا همه با هم دیگه جمع شده، همه مرغایی رو یا با هم جمع گفتن بیاین با هم بریم بگردیم سیمرغ رو پیدا کنیم. پی میگن که سیمرغ سیمرغ سیمرغ، ما تا بار سیمرغ ندیدیم، بیاین با هم بریم سیمرغ رو پیدا کنیم، سیمرغ رو پیدا کنیم. نصف بیشتری از این مرغ ها گفتن که هر چی سیمرغ اگه بود خب حالا دیده می شود، پس دیده نشده نیست و اینها افسانه است، اصلا خیاله، با تو را سر خودتون بیرون بیایید و با ما محره این راه نیست. یه ده از مرغ ها را بود آمدن بر فراز آسمان، برن سیمرغ رو پیدا کنن و اینها دیگه رسیدن به یک سبزه آب و چشمه و اینها، یه مقداری از اونها آمدن پایین به هوا این چشمه، آمدن سر اون آب و گیاه و چشمه و اینها و موندن دیگر، یه دیگه رفت، یه دیگه مثلا مثل مرغابی و اینها بودن رسیدن به کنار دریا و باطلاق و مرغابی، اونها آمدن پایین، غازهای جا آمدن پایین، کرکس های جا آمدن کنیم، این جیبه ها، اینا هی اکستاب مختلف این مرغ ها رو میشونه که همه یه جا آمدن. یه ایدم خیلی رفتن جلو و اینها اتنا نکردن، آفتاب گرم، تابستان، گرما و اینها، ولی اونها گفتن که این سفر سفر خطرناک است و خوف به خودشون غلبه دادن و گفتن که ما اگر دیگه بریم میمیریم و اونجا مارم پایین. یه عده که 30 مرغ بودن فقط 30 موندن فقط اینا رفتن سر کوه قاف، چون گفته بودن که محل سیمرغ سر کوه قاف، رفتن به سر کوه قاف نشستن و خواستن سیمرغ رو پیدا کنن. این طرف اون طرف دیدن که عجیب، خودشون 30 مرغن و سیمرغ رو پیدا کردن. یعنی اگه خدا رو میخوای پیدا کنی خودت رو پیدا کن. ای به ما این است که ما خودمون رو گم کردیم، خودمون رو نشناختیم، دنبال معرفت نفس نرفتیم، خودمون که هست هی رفتیم علوم خارج. یکی دکتر شده، یکی فیزیکی شده، یکی شیمیست شده، یکی مهندس فلان شده، یکی عالم شده، یکی باب مثال رو میکنم مفسر شده، محدث شده، یا فقیه شده منهای عرفان. این ما چیه؟ خارجیست دیگه. ولی این نرفته پیدا کنه خودشو که آخه من کیم؟ اصلا خودم میدونم خودم کیم، خودمو شناختم و بعد از اینکه از شناخت ذات خودم مستقنی شدم حالا میرم دنبال علوم خارجی. خب مبارک، ولی هنوز من بیچاره خودمو نشناختم. این که من عرف نفسه فقط عرف ربه از نفیسترین کلماتیست که آمده و شواهد عجیب و غریبی داره اینه که انسان بایستی که خدا را در خود بیابد. در ذات انسان سر خداست، خدا با ذات انسان معیت داره. عین ما تکونو که و مرکم، هر جا باشید خدا با شماست، با حقیقت شماست. برو خود را پیدا کن و بشناس تا خدا را پیدا کن. سیمرغ یک موجودی خارج از حقیقت نیست. ولی لذا دیدم نمیشه، ولی لذا دیدم نشد دیگه، چون اون سیمرغ قابل دیدن نیست. ولی حقیقت اون سیمرغ سیمرغه. برو عبور کن از این مراحل، از این شهوات، از این غفلت، از این چشمه ها، از این آب ها، از این لجنده ها، از این مرداب ها، از این از می شود که جیوه ها، تا بتونی به اون مقام سیمرغ برسی و پیدا کنی. این کنایه از این که همیشه انسان باید حمدش بلند باشی. مثل اون سیستم ها گفتن ما باید بریم پیدا کنیم. این چشمه اونها رو بود نزد، این آب اونها رو بود نزد. مثلا طایفه کبوتران که به امثال خودشون مایل بودن، اونها ایجا آمدن پایین، اونها امثال خودشون رو دیدن و گول نخوردن. امثال انسان در شرف، در مقام، در فلان، اونها رو گول نخوردن، هی رفتن و گفتن که ما بیم دنبال سیمرغ پیدا کنیم. تا کی ما به جهالت باقی باشیم؟ آفتاب هم اونها تابید، اینا هم اعتراض نکردن، رفتن دو و به مقصد هم رسیدن. حکمت خیلی ها کردت این ایسا، خیلی لطیف و خوب این معنا را برای انسان مجسم کرده. نسل الله فرنسا و من بسن، خدا را فراموش کردن و خداوند نفس اونها را از یاد اونها بود. این همین قضیه من عرف نفسه فقط عرف ربه. به اصطلاح منطقی عکسه از می شود که نقیض اوست که من عرف نفسه فقط عرف ربه. آیه قرآن نسل الله، اینها خدا را فراموش کردن، خدا نفسهای اونها رو از یادشون برد. یعنی چی؟ یعنی کسی که نفسش از یادش نره و متوجه نفسش باشه و عارف نفسش باشه، این همیشه یاد خدا هست و به ذکر خدا هست و به لقای خدا هست و به عرفان خدا هست. پس عرفان خدا متعلق بر چیه؟ شناخت خود انسان. و و این راه هایی هم که در شریعت مطهر ذکر شده اینا همش برای همون معنا معناش برای اینکه پاک کنه انسان رو. ولی تا بگیم هر عملی که برای خدا باشون قبوله، برای خدا این چی؟ یعنی قرضی، مرضی، نیتی، ریایی چیزی توش نباشه، لله باشه دیگه، این انسان رو پاک میکنه و به همون سیمرغ و همون مقصد میرسونه. نماز بخوان برای طهارت، روزه بگیر برای طهارت، طهارت نه انفاق کن برای خدا. نمیتونست مثلا یک مالی بده تمام این فقرهای دنیا هم بشن غنی؟ چرا با ما میگه باید به این زحمت بکشی عرب باید قمجه شده تأثیر دادن، تأثیر نفسه، انسان به ما علاقه داره دادن در راه خدا ها، نه در راه غیر خدا. در راه خدا این برای خدا دادن دیگه، این برای انسان تأثیر میاره، تقرب میاره. یا اینکه خدا مگر نمیتونست اراده کنه انسان شبم برن نشه و در نصفه شب زمستان سر بوضو بگیر بکن نماز بکنه برای خدا، ولی این کار رو گفته بکن برای اینکه نفس پاک بشه، آلودگی از بین بره. اون وقتی مرتبه ببینیم که عجب اون چرا که به انسان میگفتن و آدم خیال میکرد که این قیامت و لقاء خدا و روحانیت و معنویت و این